درس تاریخ استاد طاهب، یک شنبه هشتم اردیبهشت ماه 98.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در اقداماتی که زمان پس از پیامبر و بلا فاصله، یعنی سال 13 و 14 و 15، در اقداماتی که انجام شد و اساسی بود، این بود که در پرداخت درآمد عمومی که زکات باشه، آمدن طبقات درست کردن، تفاوت در پرداخت با معیار سابقه اسلام. این سابقه اسلام معیار قرار گرفت، نتیجه این نوع پرداخت پیدایش طبقه ممتاز بود. منتها نه طبقه ممتازی که به دلیل کار فرهنگیش مورد توجه قرار بگیره، بلکه به دلیل سابقه مسلمان شدنش، یعنی به دلیل عمل کرد اضافه بهش ندادن، بلکه به دلیل اینکه تو سابقه داری در اینکه مسلمان شدی، این طبقه شد ممتاز. حالا اگر به اینها اضافه پرداخت می کردند در برابر اینکه اون چه در طی این مدت فرا گرفتند و دارن فرا بدهن، بر تقدیر زبیری که آمده 20 ساله در کنار پیامبر بوده و در نماز جمعه ها شرکت کرده و خطبه ها رو گوش کرده، احیانم نوشته، آیات قرآنی که نازل شده برای خودش نوشته، اگر پیامبر اکرم پیرامون این آیات مطلبی داشتن نوشته، این اگر بیاد بره مبلغ اینها بشه، کارش بشه ویژه این، بعد بیان بر اساس این کاری که داره انجام میده خب یه اضافهی بهش بدن، یعنی در برابر این اقدام فرهنگی که داره میکنه یه اضافهی بهش بدن، خب این قابل توجیهه. اما در برابر این ندادن، بلکه صرف این که تو سابقه اسلام داری، حالا مهم نیست الان برای ما داری چی کار میکنی، برو کار خودتو بکن. حالا در جهادی که فراخوان زدیم بیا، ولی دریافتید در همین جهادی که فراخوان میزنیم بیشتر میدی. برای افراد از چیز، کسانی که در جهاد شرکت میکردن، بله دیگه، نه کل مردم دلیلی نداشت دریافتی داشته باشه. و علمو انما صدقات للفقراء، همین صدقات دیگه. نه خیر، همه برای چی بگیرن؟ کسانی که از بیت المال دریافتی دارن این آمدن برای سابقه اسلام یه پولی قرار داره. حالا یا اضافه می شد بر حق الجهادی که می گرفتن و یا نه، به هر تقدیر یک طبقه ممتازی درست شد و این پول ها باعث شد دو تا قضیه اتفاق بیفت. یک، طبقه اشراف شکل بگیره، اشراف پولی، اون چیزی که پیامبر اکرم با او داشتن مبارزه می کردن، چون خلاف عدالته. یعنی وقتی که طبقه اشراف شکل گرفت دیگه شما نمیتونی عدالت در جامعه رو برقرار بکنی. یک مشکلش این بود. مشکل دوم این بود که برای حاکم ها اشرافی زندگی کردن رو توجیه کرد. یعنی وقتی سابقین فل اسلام زندگیشون شد اشرافی، حالا این کسی که در رأس قدرت هست اگر اشرافی زندگی بکنه دیگه نمیتونن بهش اشکال بگیرن. میگه بزرگان اصحاب رسول الله این گونه هستن. نتیجه این دو مسئله چی شد؟ نتیجه این دو مسئله بروز اشرافیت این شد که فرهنگ اشرافیت آرام آرام به جای فرهنگ الهی قرآن در جامعه نشر پیدا کرد. فرهنگ قرآن رو به نفع اشرافیت تحریف کردن. ببینید الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. وقتی منصور دوانیقی میمیره و در اموال شخصی او، اموال شخصی نه بیت المال، در اموال شخصی او، خزائن شخصی پول او مثلا 10 میلیون درهم وجود داره یا 100 میلیون درهم وجود داره، نه دینار 100 میلیونش خیلی میشه، چون هر یک دیناری 10 درهمه. در خزینه شخصیش انقدر داره. این چگونه از این الذین یکنزون الذهب والفضه رهایی پیدا کرد؟ حتما این الذین یکنزون الذهب والفضه رو در جامعه جوری تفسیر کردن که شامل آقای منصور دوانیقی نمیشه. پس حتما باید تحریف کرده باشه. پس کار تفاوت در پرداخت بیت المال منجر به بروز اشرافیت و در کنار اون تحریف قرآن به نوعی که این اشرافیت رو توجیه کنه. و در قرآن خدای متعال استاد تحریف رو کی معرفی میکنه؟ یهود. تفکر تفاوت در بیت المال رو کی در جامعه رواج داد؟ دو اولی دیگه، دو نفر اولی. وقتی ما گفتیم منشأ آمدن یهوده، یعنی این تفکر پیدایش طبقات اجتماعی به این شکل مال کیه؟ یهوده. کار اوناست. تحریفم کار اونا. خب نه اینو نه، خودخواهی غیر از تفاوت در پرداخته. کجا؟ خب اونا همه باید ببینیم منشأش چیه دیگه. نه منشأ همیشه نفس انسان. حاکم اگر تربیت شده باشه نفس کدومه؟ نفس. چطور طبقات اجتماعی چجوری اجازه میدن اون حاکم به نفس خودش بره؟ چرا کی آورده؟ کی آورده؟ شما شیطان رو محوش کن از یه عالم بگرد نمو نفسه. شیطان نبود که اینا نمیومد که. یه مغز متفکری باید اینا رو بیاره. نه کجا میتونستن بیان یاد بگیرن که بیا سابقه اسلام رو ملاک برتری قرار بده؟ این کی به اینو یاد داد؟ بله بنده میخوام بگم همین تفکری که آمده اگر مراقبت نکنید، تذکر دادن گفتن نفوذ میکنن. کی این تفکر رو آورده؟ ما در حوزه های علمیه آخوندمون اینجوری تربیت میشه؟ وقتی آخوند ما رفت در حوزه رفت و در مسند قرار گرفت، اگر دیدید داره تفکر اشرافی میاد، یک زمانی مقام معظم رهبری صحبت کردن فرمودن مراقب مشاورینتون باشید. شما فرصت مطالعه برنامه‌ای که بهتون پیشنهاد میشه ندارید، نمیتونید بشینید دقیق بخونید ببینید اینی که به شما ارائه شده چیه، امضا میکنید و بعد از چند وقت میبینید این برنامه‌ای که به شما داده شده چه اموری رو خراب کرده. اون موقعی که تزهای اقتصادی آوردن ما بدون مطالعه پذیرفتیم، مشاورینمون بوده دیگه. بعد که رفتیم دیدیم مشاورین آقا کسانی بودن که تربیت شده کجا بودن، افرادی بودن که اون اساتید صهیونیست بودن. وقتی که میان مثلا نظریه توهم توطئه رو میدن، چرا اینکه شما همش فکر میکنید یه توطئه ای از جریان یهود و اینا هست، این توهمه، اینجوری نیست. خب حالا اون بنده خدایی که اومد این نظریه رو مطرح کرد در به اصطلاح مباحث تئوریک حرفش رو هوا کردن، ولی غافل از این بودن که این توهم توطئه این در اجرا داره عمل میشه، یعنی داره در ارتباط با اونایی که در من داره قبضه‌دایی میشه. آقا بریم مثلا با آمریکا ارتباط بگیریم با، و بعد او آقا در خطبه نماز جمعه اومد گفت تا کی باید حزب الله یا جلومبر بچرخن، برید قیافه رو عوض کنی، برید لباسا رو خوب کنی. و بعد اومدم گفتم کی گفته حجاب چادره؟ نه غیر چادرم میتونه باشه. تو حوزه اینو یاد داده بودن؟ اینو من حوزه آورده بودیم. بعد لباس ساده تمیز رو چرا کلمه جلومبر گفتن؟ ما در حوزه های علمیه و در تعالیممون آمدیم به اصطلاح رنگ و رنگ پوشیدن رو برای زن تبلیغ کردیم. خب این بند خدا وقتی رفتن این حرف رو زدن، اینی که اینجا که یاد نگرفته بودن ها؟ این هم نمیتونه بگی هوایی نفسه رو، چون خودش که اونجوری نپوشید که، خودش همون لباس آخوندی میپوشید میومد. این تحت تأثیر اون مشاورینه. خب حالا برو سراغ اون مشاورین، کیه؟ کجا این درس خونده؟ کی بهش گفته؟ اون آقا وقتی که از مکه در کنار پیغمبر بوده، اومده تو مدینه در کنار پیغمبر بزرگ شده، میاد به قدرت میرسه، میاد این پیشنهاد میده، این کجا اینو یاد گرفته؟ چرا؟ چون اثرش رو ما میبینیم، زد جامعه رو داغون کرد. یعنی از زبیر رزمنده جهادی یک آدم مادی 100% درست شد، دقیقا فقط به خاطر همون تفاوت پرداختی که بهش شد. آمد او رو از طبقه خودش جدا کرد، برد تو طبقه اشراف، و وقتی شد طبقه اشراف، حالا دیگه علی ابن ابی طالب که نگاه میکنه میگه چی؟ میگه عقب مانده. خب اصلا و عبدا حضرت به او اعطاء فراوان نداره. میگه این خانوم تربیت اجتماعیش تربیت خوبی بوده، تربیت بدی نبوده. اینو در اختیار کسی قرار ندی که هرزه استعداد بره.
او
بله دیگه، شما یه سری آوردی یک مشت بی سواد، خب اینو بین اوساط جامعه میخوای تقسیم کنی، یه دونه بین اینا دانشمند، اینو اگر بدیش به یه آدم بی سواد، ها اینه همه میگه قابل ظرف بشور، اینو نمیفهمی که این به درد صنعت میخوره. او جدا سازی که حضرت داره، او دقیقا میاد از استعداد این استفاده بکنه. نه گفت این تربیت شده حاتمه، اون کسی که تو خونه حاتم تربیت شده آدم بی سوادی بار نمیاد، یه آدم اجتماعی میفهمه. او ربطی به کار حاکم نداره، استعداد کاری ما که نمیگیم استعداد بره کار کنه، شما نباید بیایی منشأ بشی برای تفاوت. کنز شما اگر بیای زکاتشو بدی به اونجا نمیرسی. این زکات یه جوریه نمیذاره افزایش بده کنه، شما علت دوام باید پرداخت کنی. آقای منصور دوانیقی زکاته، شما میدونی 1,000,000 در المزکا یا زکا دیگه، المخمس لا یخمس ولی المزکا یزن. آقای منصور دوانیقی وقتی 1,000,000 یا 10,000,000 درهم داره چقدر باید اینا زکاتو بدن؟ طبیعی شد ببینید نه از اون دریافت اولیه‌ای که به دست بله وقتی 3 درهم بود به این میداد 13 درهم، اون موقع بله ببینید ما 40 سال انقلاب کردیم، انقلاب شده درسته، وزیر بهداشت قبلی حالی که رفت ایشون شاگرد کروپسخونه بوده، الان ثروتش 1,200,000,000,000 تومنه چجوری به دست آورد؟ شما وقتی آمدی طرف رو فرستادیش در بازار و قدرت استفاده از روابطم بهش دادی میتونه، اینجوریه دیگه. شما زبیر رو آمدی اولا به شخصیت دادی، گفتی چی؟ گفتی 20 سال سابقه اسلام داره، سیف الاسلام بهش گفت، بعدم قدرت مالی بهش دادی، حالی بند خدا میخواد برم فرانجا زمین بایر رو آباد کنه، کی میتونه بگه آقا این زمین مالی این منطقه هست، اهالی اینجا اولا به آبادانی هست، یا اصلا به اونا آب نیدی میره اون منطقه چاه میزنه. اصولا تفکر این رو بردی توی اشرافیت، میشود استعدادهای خوب اگر خدا مهارشون نکنه سود میتونن. ببینید الان یه بحثی هست که انسان میتوانه، خب ببینید از یه جایی کار خراب شده دیگه، دقیقا آقای کرباسی اومد شهردار شد، آمد برای مدیران هدایای ویژه چی؟ سکه های برای آزادی، مثلا گزارشی که این مدیر میداد ایشون خوشش میومد، به اندازه که خوشش میومد جدا سکه چند تا؟ 20 تا، 50 تا، 100 تا، 10 تا. ببینید عوض میشه دیگه. وقتی آمدی خدا رحمت کنه حضرت امام رو، فرمانده ها همچی خیلی عالی و قشنگ زدن خوردم شد گرفتن یا امام قام خوردم شد رو خدا آزاد کرد. الله بیایید آقا یکی یکی نه، اول اومد تخلیه کرد و کار تو نیست. بعد هم فرمود پیروزی در این بود که جوانانی تربیت شدن که حاضر شدن در راه خدا جانشان را بدهند. یعنی آقای فرمانده اگر این شهر رو گرفتی تو هنوز به اونی که شهید شده نرسیدی، هنوز عقبی. پیغمبر اینو درست کرده بود، اون میخواد این جامعه را خراب کنه دیگه. اون نفوذی تو کدوم نقطه وارد شد؟ تو این نقطه. چجوری؟ با پیدایش طبقه اشراف. خب حالا همه این حرفا رو براتون گفتم که چی؟ پیدایش طبقه اشراف مبدأش کار کی بود؟ کار اونا بود. آقای ابو مسلم خراسانی بعضون این کی کیه؟ من یه مطلبی رو در این تحقیقاتی که الان دارم جدید میکنم مطلبی دیدم که رد پای اونا رو توی این آقا پیدا کردم. و اون این که میدونید حرکت بنی عباس با محمد ابن علی ابن عبدالله ابن عباس گر گره. این محمد ابن علی ابن عبدالله ابن عباس پنهانی ادعای خلافت کرد. پنهانی. رئیس کیه؟ مروان همام. فرمانده بنی امیه است و بنی امیه سر کار. ابو مسلم خراسانی پنهانی داره برای این آقا کار میکنه. محمد دیگه، بله دیگه. محمد لور مروان دستگیرش کرد و انداخت زندان و این تو زندان مرد یا کشته. بچه او ابراهیم جانشین او شد. اینا همه الان در دوران اختفاء بنی عباس بهش گفتن ابراهیم امام. خب ابراهیم امام کار میکرد، تمام اینا رو فرماندهی میکرد، ابن قحطبه، ابو مسلم خراسانی و ارشکم سایرین رو. ولی خب ابو مسلم قدرشون تا ابراهیم هم لو رفت دستگیر شد، اونم تو زندان افتاد و توی دمشق. حالا اینا رئیس کیه؟ ابو مسلم گمان به کی فراخوان کنن اینجور؟ گفتن که فلانی توی بازار بغداد اونجا این سر اینا پیش اونه. این رفت و گفتش که بابا بالاخره چی؟ گفتش که والا این آقای ابراهیم دو تا داداش داره، یکیشون ابوالعباس صفا، یکی هم جعفر. این دو تا داداشو داره، نظرش به یک کدوم از این دوتا بود ولی من نمیدونم کدوم یکی. این دوتا رو رفیششون رو گفتش که چی؟ هر کم گفتن که ما گفت من باید برم از اون گفتش که برو از اون بپرس که کدوم یکی از این دوتا. این آمد و رفت دمشق و رفت پای خطبه آقای حالا مروان نشست. اومد تا اینو به عنوان یه فقیری که یه درخواستی داره رفت جلو آقای خلیفه ما درخواستی داره. گفت چیه؟ گفت بلا من یه فروشنده بودم، یه جنسی رو به این ابراهیم که تو زندان تو فروختن و این پولشو قرار بود به من بده، نمیدونم پیش کی گذاشته، میخوام اینو ببینم ازش ببینم این پوله رو کجا گذاشته. این اشاره کرد به یکی از فرمانده ها گفت اینو ببر اونو ببینه. این هم اومد تو زندان و گفت آقا ما مالی پیش تو داشتیم، نمیدونم این مال رو تو پیش کی گذاشتی که من برم ازش بگیرم. اونم فهمید، گفت پیش اون بنده خدایی که نام مادرش حارسیه است. نام مادر ابوالعباس حارسیه بود. هم گفت خدا به درد نمی‌رسه. اومد بیرون رو رفت. رفت و اون دوتا رو خواست، گفتش که من پیش ابراهیم امام بودم، و گفت با اونی که مادرش حارسی است، کدومی که تو مادرتون حارسی است؟ ابوالعباس گفت مادر من اون جعفرم. گفت اینه. گفت دست رو دراز کن. دست رو دراز کرد. گفت دقت کنی اینو میخواستم همه رو. گفت با تو بیعت میکنم به شرط اینکه به کتاب خدا و سنت پیامبر و سیره شیخین عمل کنی. سیره شیخین کدوم بود؟ اون تفاوت در فرما. نمیشناخت که در زی یه آدم ناشناخته رفته. اینو نمیشناسه که این کیه. بعدا یهود رفته توی تغییر سیستم، چون اونا رو دیگه لو رفته میدونه. در تعمودی گفتیم دوران بنی امیه به بنی عباس در زمانی اتفاق میفته که چی؟ که اگر بنی عباس ظهور پیدا نمی کردن، قدرت به شکل طبیعی می اومد سمت کی؟ اهل بیت. او این نمیشناسه. این یه آدم خیلی آدم پیچیده. ابو مسلم خیلی پیچیده، یک فرمانده عملیاتیه که اونها اینو فقط برای عملیات لایق میدونن، نه برای، چون این سواد اونا رو که نداشت. این یارو ابوالعباس و منصور و اینا قبلا خونده بودن قرآن و حفظ بودن، احکام بلد بودن، تربیت شده بودن برای این قضیه. و ابو مسلم نه، یه رزمن جنگنده و یه قلدر و یه زور و نه شعری بلد بود خیلی بخونه و نه قرآنی بلد بود بخونه، در حقیقت موشدایان بود یا بجنگه. اما تفکر صهیونیسم مال اون خاخام هاست، اونا پنهانن. شما الان ملک سلمان باید بلد باشه قرآن و حفظ باشه بخونه ها، ولی مثلا اینایی که میرن اون مرور میزنن آدم میکشن، اونا که دیگه اینجوری نیستن. که ابو مسلم میگه من با تو بیعت میکنم علا کتاب، با اینکه ابو مسلم یه آدم ملایی نی، اما چرا این کلمه رو میگه؟ سیره شیخه. ببینید حضرت وقتی در شورا عبدالرحمن ابن عوف گفت علی من به نمایندگی از شورا با تو بیعت میکنم به شرط اینکه به کتاب خدا و سنت پیامبر و سیره شیخه عمل کنی، حضرت از بیعت به این شکل امتناع کردن. چرا؟ چون اون سیره شیخین همونیست که اسلامو میزنه عبایی میبره، یعنی تناقضه. کتاب خدا بلا قبول، سنت رسول قبول، اما این سیره شیخین چیه؟ این تفاوت در پرداخت بیت المال رو به هم نزنی. از حمود نه، کتاب خدا، سنت رسول، سیره خدا، همین. پس در اینجا نگاه میکنی میبینی که همون مایه اصلی که اونجا آقایون آوردن و باعث شد زدن پکوندن جامعه رو، این در اینجا دوباره میاد شرط میکنه و این یه روزنه ایه که بفهمیم. این نکته ایست. نکته دومی که امشب میخوام عرض کنم و اون این که یه کاری بنی عباس کردن حتی آمدن. ببینید در زمان بنی امیه بنی هاشم انصراف داشت به اهل بیت. بنی هاشم اولاد زهرا می شدن. اینا اول آمدن عنوان اهل بیت رو برای خودشون ربایش کردن. بله؟ ببین رضا از آل پیامبر، ند او الا رضا از آل پیامبر. خودشون رو چی معرفی کردن؟ آل پیامبر. وقتی به قدرت رسیدن قدم رو از این بالاتر گذاشتن، خودشون رو به چه عنوان معرفی کردن؟ بنی هاشم. یعنی وقتی در جامعه گفته می شد بنی هاشم، اینا بودن. و من در مطالعات وقتی آمدم رسیدم به زمانش یه دقیق کردم، اینا میگه امین داداش محمود در بغداد حقوقها رو داد، حقوق بنی هاشم رو زیاد کرد. اول به ذهنم زد که این برای این که بنی هاشم رو همراه خودش بکنه پول خرج کرد. بعد دقت کردم نه، مرادشون از بنی هاشم کیا هستن؟ خود بنی عباس هستن، فامیلا ربایش کردن این رو. اون وقت عربستان، همین مکه که شما برید، نگاه کردم دیدم اونجا نوشته دفتر اوقاف بنی هاشم. فکر گفتم که اینا حتما به اولاد، بعد متوجه شدم نه، اینا به همون اولاد العباس میده، بنی ابیس فرزندان عباس کوچولو اینو ربایش کردن. اون وقت عنوان بنی هاشم که شد، اینا همه طبقات اشراف بودن، دیده به بنی هاشم شد دیده چی؟ اشرافی. نتیجه فکر میکردم پیغمبرم اینجوری زندگی میکنه، رو تحریف. بنابراین اگر میگفتن مثلا منصور دوانقی تو کاخ، اون وقت علما هم کمک کردن دیگه. جالبه قصر منصور در بغداد، منصور دوانقی در بغداد قصری ساخت، مهندس قصرش کی بود؟ ابو حنیفه. اینش ابو حنیفه مهندس بوده، مهندس قصر منصور دوانقی ابو حنیفه بود. حالا ببینید او تو قصر زندگی میکنه، عالمی که میخواد برای مردم فتوا بده، خودش مهندس اون قصره. اون وقت کسی دیگه در این شکاف و طبقاتی و این چیز اصلا کسی میتونه حرفی بزنه که آقا این عالم ما، آقای منصور ابو حنیفه، خودش سازنده قصره. این نکته دوم. نکته سومی که این رو میخوام بهتون بگم مطالعه کنی، یک حرکتی که این جریان پنهان داشت این بود که یه کاری بکنه هرچی بیشتر جامعه مسلمانی که شکل گرفته بود تجزیه بشه، خورد خورد بشه، قدرت مرکزیش رو از دست بده تا اینا در زمان مناسب بتونن ضربه اصلی رو بزنن. این رو در تاریخ مطالعه کنیم، ببینید هرچی میرفتیم جلو این دعواهای درون جامعه بیشتر میشه. ولی یک نکته هرگز، که اون حرفی که ما زدیم، یه نکته هرگز از یادشون نمیرم که تمرکز مقابله باید بر اهل بیت باشه و ائمه. بله، برای تبلیغ ماه رمضان ارشکان خدمت شما که به یاری خود در ماه مبارک رمضان، فکر میکنم دوستان یه قسمتی در تحف العقول هست. تحف العقول مواعظی که اهل بیت برای افراد مختلف داشتن، وصایای امیرالمومنین به کمیل، وصایای امام صادق به سفیان ثوری، مطالبش تمام ضد اشرافیت. این مطالب خوبه در ماه مبارک رمضان برای مردم بگی. زهد آقا رو خوب بگی، زهد امام رو تبلیغ کنی. دشمن به دنبال عادی کردن اشرافیت. اصلا اشرافیت غلطه، اصلا نمیتونه طلبه از راه مشروع برسه. برای طلبه؟ از میکنم روحانی مبلغ دینه، امامه گذشته. بله، پیغمبر اکرم فرمود که یؤثرون علی انفسهم ولو کان، خدا فرمود دیگه، یؤثرون علی انفسهم ولو کانت بهم خصاصه. فرمود چیزی که الان خودش محتاجه، نون شبه، ولی در این حال میده ایثار میکنه به دیگران میده. بله، چگونه میشه یه طلبه ای که معتقده به قرآنه، در یک زندگی زندگی میکنه که بوی اشرافیت میده، در حالی که درون جامعه ما جوانان بیکاری هستن که به دلیل نداری نمیتونن ازدواج بکنن و به اون دلیل دارن به گناه میفتن. این چه آخوندیه؟ اصلا انسان نمیتونه بره دروغ، انسان نمیتونه دروغ بگه که
نه
نه. ببینید، ما سرمایه داشتن غیر از اشرافی زندگی کردن. شما یه کارخانه داشته باش بیارزه 1000 میلیارد، 1000 تا کارگر را بنداز، ولی حق نداری به دلیل اینکه این ثروت رو که داری توی یه خونه ای زندگی کنی که 100 میلیارد تومان میارزه. صاحب ثروت بودن غیر از بله دیگه، عرض میکنم اشرافیگری، اشرافیت در این مواعظ اون سبک زندگی به مردم انتقال پیدا میکنه. ما امروز در این خطر هستیم که از طریق ما اشرافیت به مردم تزریق بشه. من دیدم در دوران آقای خاتمی در مرقد امام شب احیا، شب تبلیغ از امیرالمومنین که مظهر زهد بود، منبری ما در منبر در مرقد امام داشت میگفت چی؟ میگفت کی ائمه دستور دادن که از زیبایی ها استفاده نکنی؟ امام صادق لباسی پوشیده بود به این قیمت. خدایا، امام صادق در مسند حکومت بود، امام صادق حکومت داشت، و بعد امام صادق علیه السلام یک بار این لباس رو پوشیده، اونم وقتی اون اعتراض میکنه حضرت دلیل میاره که این به این دلیل بوده. مفضل ابن عمر بود ظاهرن، یا یکی از اینها کنار امام صادق وایساده بود. موکب منصور داشت تو مدینه رد میشد، حضرت در مدینه بودن، حضرت برای اینکه از این ور خیابون به اصطلاح ما برن اون ور، معطل شدن تو موکب او رد شد. این بغل دست امام صادق زد زیر گریه. حضرت ما یبکی چیه گریه میکنی؟ گفت گریه من برای اینه که این در این موکب باید بره و تو نماینده خدا معطل بشی که اینجا بری اون ور. حضرت فرمود یعنی چی؟ گفت شما باید اینجا باشی. این چه ظلمیه؟ حضرت فرمود که ظلمی شیرین تر از این دیدی؟ آقا یعنی چی؟ حضرت فرمود اینی که میبینیم الان تو این خونه هم دارم زندگی میکنم، دلیل این که حکومت دست من نی. اگر حکومت دست من باشه تو این خونه هم نمیتونم زندگی کنم. چرا؟ چون اون موقع همه مسلمون ها تحت حکومت منم و من الان نسبت به اونها مسئولیتی ندارم. چرا؟ چون قدرتی ندارم. فکر کردیم من اگر جای او باشم این مدلی زندگی میکنم؟ همین مدلم زندگی نمیکنم. اگر کسی در قرآن تربیت شده به میزانی که قدرتش بره بالا، دستش مسئول میشه برای خرج کردن بین فقرا. مردم اغنیا صندوقدارهای خزائن الهی برای فقرا هستن. این تعلیم الهی.
استاد الان مراجع بزرگوار عراق منزلش متفق دستکشون رو مقایسه کنید با منزل مراجع ما در ایران، سوال مقایسه هستن.
یعنی از چه نظر؟
خیلی ساده از اونها شد
خانه های اونجا خانه. ببینید خانه های اونجا الان آقای صافی گلپایگانی تو خودم زندگی میکنه، منزل آقای گلپایگانی همون از همون موقع بوده. نه، خونه هایی که اونا زندگی میکنن متناسب با همه خونه های همسایه هاشونه. ما امروز مسئول اون گفتم از زهد آقا بکیم امروز بله نه 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 محله شما محله آقای سیستانی برو همه خونه های نه هم از اون کنم محله عوض نکرده دیگه. آقای صافی گلپایگانی هم تو همین کوچه زندگی میکن، آقای مکارم هم تو همون جایی که ببینید اگر محله عوض کردن انتقاد وارده، ایشون کجا بوده خونش؟ همون، یعنی انقلاب که بروشو خونه، اگر محله عوض کردن رفتن سالاریه انتقاد بهشون وارده. چه عوض کردی؟ با کدوم بوله عوض کردی؟ اگر هست انتقاد وارده بهش. نه میخوام عرض بکنم آقای نوری همدانی تا خونش تو تر نیفتاد تو همون کوچه بیگدالی بود، از اولم هم اونجا بود، حتی طلو بچه تو آخرم تو همون خونه بود. یعنی که مرا آقای شبیدی زنجاری تو همون خونه است، عوض نکرده. اگه کسی عوض کرده نه دفاتر، نه دفاتر باید داشته باشه، دفتر مراجعات خونه ها رو ما میگیم، خونه ما آقا. ولی به شما عرض بکنم که مهم قدرت حکومت آقا، آقا ملاکه، آقا خانه ای که توی زندگی میکنه قطع و یقین بدونید از خونه هایی که شما زندگی میکنید پایین تر قدیمیه. او رئیسه، او رئیسه. عزیز من ببین اشراف هم باید مورد مردم باید نه، یعنی اشکال نداره، ما هم همینه میگیم اون الگو نیست، او داره اشتباه میکنه. یعنی اگر آقای رئیس جمهور در خانه زندگی کرد که بوی اشرافیت میداد، این آقا خلاف مشی آخوندیش رفته، این نیست آخونده اسلام. بله گرانی کالا او دلیل خاص خودشو داره. ما وقتی آمدیم یه مبارزه ای رو برای رسیدن به هدف امام زمانی شروع کردیم، این گرانی ها طبیعیه. این غیرت ما اگر این پیامبر اکرم آمدیم همسط مردم زندگی کردیم، مردم گرانی ها رو به راحتی میپذیرند. بدانی ما در این تبلیغ ماه مبارک رمضان این مطلب رو باید تبلیغ کنیم که آقا اسلام با اشرافیت مخالفه، هر کی داره اشرافی زندگی میکنه منحرف شده، ریشش هم برمیگرده به نفوذ یهود، کار اوناست.
استاد الان مدارس علمیه ما
مدارس اشکال نداره، هر چی میتونید مدارس رو محکم، زینتش غلطه.
مثلا شما مدارس امام کاظم شما به نگاه کن امام سلام حمایتش کسی یعنی جرأت نمیکنه نشون بده.
عزیز من، عزیز من،
این
ببین اگر زینتش اضافیه غلطه، ولی این مدرسه فیضیه در زمانی که ساخته شده زیباترین زمان مکان و محکمترین مکان بوده، نه زیبا هم بوده. ببینید اگر اشرافیت میاد غلطه دیگه. آقا وقتی آمدن در مرقد امام گفتن گلیم بندازین زیر پای من، غلط غلطه، هر کی میخواد انجام داده باشه. من میدونم آیت الله عظمی مکارم شیرازی ایشونم اون اطرافیا اون مهندسا اون مشاورین این کارو کردن، دقت نکردیم اینا کیا هستن.
ایشون میگفت که این پولش یه خیلی داره.
اصلا بحث ما در باب اشرافیته، پولش داستان دومیه. من که اینجا نگفتم از حرام و حلاله، که ما حق داریم صاحب سرمایه بشیم، ولی حق نداریم به هر مدلی خرج کنیم. این ما باید مظهر زندگی پیامبر اکرم و عدالت مدار. اشرافیت کاریست که یهود میاره، اگر یهود بخواد به ما هم ضربه بزنه، رواج تفکر اشرافیت بین ما، ببینید اشرافیت بود که تفکر بعضی ها رو به مذاکره با آمریکا کشون. کسی که تفکر اشرافی نداشته باشه هیچ وقت از آمریکا نمیترسه. اونی از آمریکا میترسه که ثروتش امکاناتش آقا در خطر میشه. انشالله موفق باشه.
سوزش گرانی هم طبیعی است.
این برنامه برای چیز برای یکی فیلم و تصویر ملبس شده.
بیا حرف ما تا بردید. خب از دفتر آوردید که فیلمشو برامون ارسال کنید.
آها، همین گرانی هم یه خورده بیشترش طبیعی نیست، میفهمم طبیعیه.
تمام یعنی چی؟ گن گن دوباره
گن مهم
چیز
استکار
در چند چیز استکار من نه آقا نه پیغمبر در حال اینا رو قیمت گذاری کن بعد پیغمبر آقا من عصبانی شد من قیمت گذاری کنم نبین مصر الالله یرفه و ازا شعه و یخفض و
بعد خدا اومد و بیا گندم رو تو قیمت بذار زفتم من فقط حق دارم بهش بگم انتکار نکنم اما قیمت گذاری باید بینی بازار قیمت بشن
نه رو باید دست خدا میگه دست خدا
بله دیگه یعنی او باید یعنی چی؟ یعنی در حقیقت من پیغمبر حق ندارم بیام بگم باید این قیمت
بذاری
الان تو بازار قیمت گندم 100 تومن حتی من حق ندارم بگم 50 تومن
پس قیمت بازار دست خدا درسته؟
یعنی چی؟ یعنی به این معناست که باید بری ببینی روند طبیعی جامعه اقتصاد دانسته چه قیمت رو الان آورده؟ این همونست که خدا بروشون
الان گوشت گران شده
الان بله دیگه یعنی جامعه گرد دنیا رو نگاه بکن وقتی تمام روابط رو ببینی که اقتضاء ارتباطات مردم همینه
و همه میگن زخم و دیگر که طلبه ها
خب همین هم یکی از همون هاست دیگه ببینی خدا بالا پایین میبره نه این نیست که خدا مستقیم دخالت میکنه نه مجموعه مردم خلق خدا این خلق خدا داره کار میکنه بعدن کارشون باعث میشه که قیمتا بره بالا میگن این نشانه چیه؟ اینکه خدا برده بالا خدا که نبرده بالا بدیه مدیریت جامعه ارتباطا باعث شده
قیمتا خدا حتما ما شما برده
یعنی خود آیت باید فهم بشه و الا پیغمبر اکرم مدینه دچار گرانی بود مکه مشرکین دچار ارزانی بود خدا به مدینه غضب کرده بود
بعد از شب رفت سر
دیگه شب آخری شد
مذاکره کنان برجا از آن خیلی انقلابی شدن واقعا انقلابی شده یعنی حرفایی میزن درست میگن
بعضی هاشون آره ولی بعضی هاشون ذاتشون
دروغ تا چجوری باید مشخص بشه که منافق گریشه تا چند دازه تا کی چجوری
این کار دیگه شده
صد یکی شما الان دورتو از
آیه خلاف تولید افعالی و صفاتی رو بفهمن یعنی اون روزگاه روحانی گفت این آب خوردن هم بخواد هر بشه باید مذاکره کنیم خلاف توحید بود سطح معرفتی جامعه که بالا بود اون چرف مزخرف چیه میزن افرعیتون ما تشربو انتون انزلتون رو من نوز هم نحنو منزلو
این قد جسته بشه در وقت که این حرف اینجوری ها جسته بشه
باید از این منظر و اینو راست بگن یا دروغ کار اجرایی میخواد بره با امریکا مذاکره کنه یا اینجا یقشه بگیره با غلط کردی نه برده
حاجه باید اتفاقی که برای این طلبه دیروز افتاد مشابهش هم توی یک دو ساله اتفاق افتاده اینا حادثه است و جریانه
نه ببینید جریان
ناراحتی که
داره متفجره و دشمنم پشتشه. اونجا در یه تاریخی شلوغ بودیم 17000 تا رو زدن، حالا سالی یکی دو تا لازم.